امشب کشک و بادمجون درست کنه، همونی که خیلی دوست داری. الهه افتاده گوشه بیمارستان و تو فکر مسعودی؟ اینقدر دوستمون داره، میتونه همی چی میگفت، میگفت دو گروه هن که معتاد میشن، یکی اونایی که از خانوادشون محبت نمیبینن، یکی گروهی که کنجکاون برای خوشگذرونی. الهه من از خانوادش محبت دیده، ولی بچه از بچگیش کنجکاو بود، خیلی کنجکاو بود.
اشکهای لیلا جاری می شود.
دنبال مقصر بگردیم، الهی فقط به خاطر خوشگذرونی و کنجکاوی معتاد شده، الهی به خاطر کنجکاوی معتاد شده، نباید دنبال مقصر بگردیم، نباید.
لیلا برای لحظاتی به تصویرش در آینه خیره می شود و پلک نمی زند. صورتش از عشق خیس است و مثل دیوانه ها بی حرکت فقط خیره شده.
بچه
عمید در راه رو ایستاده و حرفهای مادر قلبش را به درد آورده. او هم غیر از سکوت و سکون چاره ای ندارد. کافی شاپ. نوید نشسته و در انتظار فرهاد است که چند قدم بیشتر با او فاصله ندارد.
بله.
کجای پس یه ساعت منتظرتم؟
شما کجایی؟
تو کافی شاپ دیگه. نمیای؟
فرهاد الو. نزدیک می شود و سر میز می نشیند.
الو. الو.
باید مطمئن می شدم که تری نیست. از این رامین بیشرف چه خبر؟
ازش خبر ندارم.
آدم شما شده بود نمونه رو بذاره، ازش خبر نداری؟
اولش گفت فک فامیلش مرده رفته شهرستان، بعد فهمیدم دروغ میگه. من نویلش کن ببینم، برای سابکارت چقدر مهمه بفهمه کی زندگیش آتیش کشیده؟
تو کارت رو بگو، با سابکار من کاریت نباشه.
خون بگم کی بوده؟ سیر تا پیاز زندگیش میگم، تو گوشمالی دادنش هم خودم هستم.
ببینم رامین از شما چی گرفت که ما بهش ندیده بودیم؟
کاری که من دارم میکنم اسمش خیانت نیست که با رامین مقایسه میکنیم. شاید کار زندگیش آتیش گرفته، حق داره بدون یارو کیه.
اون به تو ربطی نداره.
ربط داره، هم پولشو میگیرم هم دلم خونک میشه.
فرهاد خصمانه به نوید زور میزنه.
50,000 دلار نقد میگیرم، بعد اسم آدرسشو میگم.
پولشو گفتی، دلیل خونکی دلو چیه؟
اونش دیگه خودم مربوطه، شخصی گرفتی.
همان موقع حمید و فرزانه در محوطه‌ای باز کنار خیابان. حمید نشسته است، فرزانه بالای سرش، کمی از او عصبانی است.
حمید من اصلا نمیفهمم تو داری چی میگی. تو واقعا میخوای به الهه کمک کنی؟
میخوام به خودم کمک کنم، مادر بیچارم عمرش سوزون پای مردی که فکر میکرد میتونه بهش اعتماد کنه.
شما دوتا دیوونه شدین، اینطوری از چاله در میان میافتین تو چاه.
فرزانه تو هم یه فکری به حال خودت بکن، اینجوری معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته.
همین چرا پرت و پلا میگی؟
همین آهی میکشد، از جا بلند میشود و رو به فرزانه میکند.
فرزانه تو اگه درگیر گذشتت بودی، من الان گرفتار حال شدم.
حمید الان تنها کسی که میتونه درست واسه آینده خانوادتون تصمیم بگیره تویی.
بعد 25 سال یهو میبینی پدرت، اونی که قرار بود تکیه‌گاه زندگیت باشه، کل خانوادت رو بدبخت کرد، شده تولید کننده مواد مخدر، رفته یه زن دیگه گرفته، به همه خیانت کرده. فرزانه تو الان نمیتونی منو بفهم، دلم برای مامان میسوزه.
اینطوری مادرت همه امیدش رو واسه ادامه زندگی از دست میده، تو فقط خودتو گرفتارتر میکنی.
حمید کیف و کلاهش را بر میدارد و میرود.
الهه تصمیمشو گرفته، منم نباشم اون کارشو میکنه.
تو باید اونم منصرف کنی. الهه اگه میتونست درست تصمیم بگیره الان گوشه بیمارستان نبود. حمید کجا میری؟
حمید با گام های سنگین به راهش ادامه میدهد، ناامید از دنیا، خانواده و خودش. فرزانه عصبانی از او کیفش را جستجو می کند، موبایلش را پیدا می کند و با پلیس تماس می گیرد.
الو 110، ببخشید من خواستم در مورد یه موضوعی با اتون صحبت کنم.
همون شب باغ ویلای مسعود، موبایل لیلا زنگ می خورد. لیلا در تاریکی نشسته و به رعد و برق و باران نگاه می کند.
که حرفاتو گفتی برای چی بازم زنگ میزنی؟
آدرس این خانومه رو براتون میفرستم، گفتم شاید بخوایم ببینیش. به هر حال کاری که از دستم برمیاد حالا بازم بایتون میزنم.
همان موقع مرکز عملیات ضد تروریسم مواد مخدر موسوم به مقر شهید کمال، مرتضی و جلال با هم تبادل نظر میکنند.
فراموش که نکردی ما فقط یه خط تحت کنترل داریم، اگه از ریلی دیگه ای برن ما متوجه نمیشیم و همه چی خراب میشه.
تو بیمارستان واسه شما رقب گذاشتن، به محض اینکه بخوان الهه رو ترخیص کنن بازداشتش میکنیم.
کیس مسعود رو باید تموم شده فرض کنیم، تو این وضعیت سراغ استعفا نمیره.
اتفاقا الان سرعت رفتنش رو زیادتر میکنه، یه جورایی میخواد از این مخمصه بزنه بیرون و این دقیقا همون چیزیه که ما منتظرشیم.
اینطور که پیداست فعلا باید مراقب باشیم کسی نکشه بش.
شدیم بادیگارد جناب صبوری،
کیسی که انقدر پشت زحمت کشیدیم داره بوش سوختنش کرد.
انتقام یه خانواده از پدری که
الهه رو بردست کرده، چرا حمید دادیشه شده؟
نکته همینجاست، باید باش حرف بزنیم تا هم بفهمیم قصه چیه. و همین که سر عقل بیاریمش که کار خودسرانه انجام نده.
جلال به فکر فرو می رود و جرعه ای از دم نوشش می نوشد. روز بعد مقابل منزل پونه، لیلا جلوی در ایستاده، دستش را دراز می کند تا زنگ بزند. لحظه ای مردد می ماند، اما بعد زنگ را فشار می دهد. از چهرهش معلوم است که دنیا روی سرش خراب شده.
تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه. سنده
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من بهادر ابراهیمی همراه بودین. خداوند یار و نگهدارتون.
آزادیمه پر زخمه، ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستان. توی ذهن جنگل و سبز هنوز، خاطرات میز و کوچک خانه. ستون توه باعث میشه که نریزه سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهم عشقو، کافیه که مرد این میدون شه. وقتی صحبت هست تو باشه، حتی یه جزیره میتونه مجنون شه. صحبت از یه ملت یه قومه، کی میگه که من و تو کم هستیم؟ میتونیم بگذاریم از این خانم، هر کدوممون یه رستم هستیم. اونی که رو پرچمت اسمش هست، همیشه هوا تو داشت و داره، حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره. دل آدمای این آبادی پر از عشق و غیرت و احساسه، هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه. کسی تاریخ و خونده باشه قصه گذشته تو میدونه، تو خلیج فارسی داری که فارس هست و فارس میمونه. تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیم. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیم.
چهره های بدون نقاب، این قسمت محمد رضا پهلوی.
محمد رضا پهلوی فرزند رضا به سال 1298 در تهران زاده شد. او بعد از گذراندن دوران ابتدایی در مدرسه نظام در سن 12 سالگی عازم سوئیس شد تا دوره متوسطه را در لوزان بگذراند. اما 5 سال بعد دیپلم نگرفته به ایران آمد و ادامه دبیرستان را در تهران گذراند. سپس به دانشکده افسری وارد شد و با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شد. محمد رضا که در 6 سالگی ولیعهد شده بود، تحت آموزش‌های خاص قرار داشت. حتی پیش از مدرسه نظامی یک زن فرانسوی به او زبان فرانسه، آشنایی با تاریخ غرب و کلیاتی درباره انقلاب فرانسه و فرهنگ غرب آموزش داده بود. بعد از اتمام دانشکده اولین سمتی که به محمد رضا دادند بازرسی ارتش شاهنشاهی بود، اما رضا شاه به تدریج او را با امور مملکتی و چگونگی اداره جامعه آشنا می کرد. در شهریور ماه سال 1320 خورشیدی که انگلستان و شوروی سابق ایران را در اشغال خود داشتند، رضا شاه را از تخت سلطنت پایین کشیدند و محمد رضا را به جای او نشاندند. محمد رضا در دوران اشغال ایران توسط خارجی ها هیچ حاکمیتی بر کشور نداشت. اگرچه اصولاً او تا آخر عمر فردی ترسو و تقریباً ناتوان بود که مأموران سفارتخانه های آمریکا و انگلیس او را فرمان می‌دادند، اما در هر حال بعد از خروج اشغالگران از ایران دوستان خود را در دربار جمع کرد و پادشاهی را آغاز کرد. محمد رضا شاه 11 سال بعد از به قدرت رسیدن مجبور شد ایران را ترک کند، چرا که دکتر مصدق نخست وزیر بود و شاه دیگر نمی توانست در کشور بماند. اما در یک دسیسه مشترک بین آمریکا و انگلیس و با انجام یک کودتا در مرداد 1332 خورشیدی به ایران بازگشت و مجدد بر تخت سلطنت نشست. از سال 1332 خورشیدی به بعد آمریکایی‌ها با تمام قدرت پشت محمد رضا ایستادند و طرح‌هایی از جمله لوایح ششگانه موسوم به انقلاب سفید، مسئولیت آمریکایی‌ها و نیز مبارزه با آزادی‌خواهان را به او پیشنهاد دادند که همه آنها انجام شد. محمد رضا آخرین شاه ایران در سالهای 56 و 57 با چالش بزرگ نهضت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روبرو شد که در نهایت منجر به شکست و فرار او در دیماه 57 از ایران شد. محمد رضا پهلوی بعد از فرار از ایران به مدت 20 ماه در کشورهای گوناگون سرگردان بود تا اینکه در مرداد سال 1359 خورشیدی به مرض سرطان در مصر درگذشت و همانجا نیز به خاک سپرده شد. سناتور علی دشتی در خاطرات خود از شاه و روحیات منفی او چنین میگوید:
اون ایام که دکتر مصدق بر اوج قدرت بود و شاه کاری نمیتونست بکنه، چرا که همچین منفی فکر میکرد، یه روز به خود من میگفت که مصدق به دستور خود انگلیسی ها نفت و ملی کرده. این سخن اگه از دهن یه نفر هوچی بیرون میومد همچین چندون جای حیرت نبود، ولی از شاه مملکت که از چرخش امور و جریان سیاست مطلع بود حیرت انگیز و باور نکردنی بود. بهش گفتم چطور همچه چیزی رو میشه تصور کرد؟ مگه انگلیسی ها دیوونن که به ملی شدن نفت روی خوش نشون بدن؟ وانگه اگه ملی کردن سند نفت به دستور خود انگلیسی ها بود، چطور ممکن بود برای صدور نفت ایران مشکلات و موانع ایجاد کنن تا هیچ کشتی نفت کشی نتونه تو خلیج فارس رفت آمد بکنه؟ علاوه بر این، فرستادن هیئتی تحت ریاست جکسون و بعد از اون هیئتی دیگه به ریاست استوکس برای چی بود؟ همینطور این تلاش مداوم انگلیسی ها از یک طرف و از طرف دیگه به کار افتادن منافع صدور نفت ایران و باز از یه طرف دیگه مذاکرات طولانی و دادن وعده های چشمگیر و جذاب مثل چه میدونم عدم مطالبه غرامت و دادن مالیات بر درآمد برای به دست آوردن چه هدفی بود؟ چطور ممکنه تصور کرد که انگلیسیا در ملی کردن نفت روی خوش نشون بدن؟ شاه در مقابل این استدلال منطقی یک دلیلی آورد که از خود مدعا شگفت‌انگیزتر و باور نکردنی تر بود. گفتن اگه ملی شدن نفت ایران به دستور خود انگلیس ها نیست، پس حسین فاطمی تو دستگاه مصدق چیکار میکنه؟ مگه اون برادر سیف‌پور فاطمی نیست؟ مگه سیف‌پور فاطمی شاگرد مدرسه انگلیسی ها تو اصفهان و یکی از آنگلوفیلای سرشناس نیست؟ پس باید برادرش هم همینجوری باشه دیگه. چگونه به ذهن شما خطور نمی‌کنه که حسین فاطمی خودش صاحب رأی و فکره و به راستی یکی از معتقدان به دکتر مصدق و قلم خودش رو وقف حمایت اون کرده؟ آیا برادر سیف‌پور فاطمی بودن مستلزم اون نیست که حسین فاطمی هم تابع رأی و سیاست برادر خودش باشه؟ نقل این قضیه فقط برای نشون دادن طرز فکر شاه بود. یک سیاستمدار عاقل هیچ وقت اینجوری فکر نمی کنه، اینجوری نتیجه گیری نمی کنه. ولی شاه اینطور نبود. اون به قدری ضعیف و نفس بود که از ترس دکتر مصدق و اصرار اون ناگزیر شد وزیر دربار مورد اعتماد خودش رو کنار بذاره و به جاش فرد مورد نظر مصدق یعنی ابوالقاسم امینی رو به وزارت تعیین بکنه. از همه اینا بالاتر این که مصدق موفق شد اون رو به بهونه سفر از ایران خارج کنه.
آنچه شنیدید بخش کوتاهی از زندگی سیاسی محمد رضا پهلوی و یکی از خاطرات سناتور علی دشتی درباره او بود. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و یا ستاده به ودا من جدا
62.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.